یک طریقه آخری برای امکان توجه امر به شخص ناسی نسبت به معادای جزء منسی ذکر شده است. به خلاصه اون این بود که تکلیفی که متوجه به اون امر مرکب است نسبت به مکلف به عنوان مکلف این تکلیف متوجه دارد. عنوان مکلف عام است، شامل ناسی و ملتفت هر دو می شود. بعد اون امر متوجه به مکلف را مقید بکنیم نسبت به جزء منسی به شخص ملتفت، یعنی جزئیت این جزء فقط برای خصوص کسی است که التفات داشته باشد. پس شخص ملتفت در حقیقت مأمور به او تمام الاجزای و شرایط است و شخص ناسی مکلفی است که به اعتبار تقید اون جزء یا شرط به ظرف التفات خارج از ما ادای جزء منسی یا شرط منسی است. این پس در نتیجه نسبت به ما ادای جزء منسی آقای ناسی به عنوان مکلف ما مخاطب است و خطاب به ناسی به عنوان مکلف بلا اشکال است. این خلاصه این است. در رد این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند که اون امر اولی که متوجه مکلف به ما و مکلفون شده است که مقدمه است برای امر دوم، که امر دوم مقید می شود به خصوص ملتفت، اون امر اول از دو حال خارج نیست. یا این است که بدعای بعث و تحریک انشاء شده است به تعبیر میکنه از او به حکم حقیقی و مقتضی این است که مکلف امتثال او را انجام بدهد. واضح است که این چنین امری که به این داعی انشاء شده است منشأ او مصلحت واقعی است و ملاک واقعی است که قوام ملاک واقعی هم به ذات اجزا است، کاری به التفات و عدم التفات در این مرحله نداریم. لذا تقیید چنین امری را که به مرتبی متوجه شده است به اعتبار مصالح نفس الامریه آیا می شود او را مقید به قید التفات کرد؟ این خروج از اون چیزیست که عدلیه سراغ او رفته که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه باشد. خب اگر مصالح و مفاسد امور واقعیه و او منشأ شده است، اونها منشأ شدن برای انشاء احکام، در اون مرحله واقع یه بحث التفات و عدم التفات فرقی ندارد و تقییدی به التفات صحیح نیست. پس اگر امر اول را به این داعی این جعل فرموده باشد و انشاء کرده باشد مقید به قید التفات نمی شود باشد، و اما اگر نه به داعی بحث حقیقی نباشد، خب اگر چنین امری داشته باشیم به عنوان امر اول، این ربطی دیگه مسئله مصلحت واقعیه که فعل محصل اون مصلحت است نخواهد داشت. یعنی فعل مکلف محصل اون مصلحت است ربطی به اینجا نخواهد داشت و اینجا واضح است در این مرحله بحث از امتثال هم به میان نمی آید. پس در اینجا اگر چنین فعلی از ناسی صادر بشود ملاک امتثال این نیست و موافق با امر مولا هم نیست، چون فرض این است که امر بدایی بحث نبوده. پس اگر امر بدایی بحث نبوده است اتیان شخص ناسی ما ادای جزء منسی را به عنوان امتثال محسوب نمی شود، چون این امر حقیقی نبوده است که مقتضی امتثال باشد. امر حقیقی هست که اقتضای امتثال رو دارد، نه امر غیر حقیقی و امری که به غیر داعیه بحث و تحریک جعل شده باشد از نهای مولا. مگر این که کسی این رو بگید، تا اینجا رو عرض کردیم دیگه اجمالی بود از عرایز دیروز، مگر کسی که در توضیح و تقریب این وجه اخیر برای صحت تکلیف مناسب ما ادای منسی از این وجه دفاع کند و بگوید از این دو شقی که شما ذکر کردید ما شق اول به اختیار میکنیم که عبارت باشد از انشاء مولا امر اول را بدائی بعث بوده، بدائی تحریک بوده است که مقتضی امتثال است. شما چی اشکالی کردید؟ اشکال شما این بود که تقیید چنین امری به قید التفات صحیح نیست. در اینجا ما ادعا بکنیم، تعبیر مرحوم عاشق به عنوان یمکن یقال است، ما همین وجه اول اختیار میکنیم و میگیم این امر اول بدائی بعث و تحریک بوده است و این بعث و تحریک، این انشاء بدائی بعث هم انشاء منبعث از مصلحت واقعی است که مصلحت واقعی هم مقید به قید التفات نمیشود باشد. اینا همه را قبول داریم. التفات، تقیید به التفات دو صورت دارد. تارتن مقید به التفات می شود به عنوان این که یعنی این فعل دارای مصلحت است، اینجوری مقید کنن امر اول را به این که بگن آقا این امر باعثیت او در ظرفی است که شخص توجه داشته باشد به این که این فعل زو مصلحته. این یک نوع تقیید است به التفات سلام میکنم. پس ملتفتون الیه در این تقیید چی میشود؟ نفس بودن فعل دارای مصلحت. صورت دوم از تقیید به التفات این است که بگن آه این جزء، شما التفات به کل فعلی که نمیخوایم بگیم، این جزء خاص، جزئیت او در ظرفی است که التفات به او باشد و در ترتب مصلحت بر فعل اگر التفات به جزئیت داشت این جزء دخالت دارد در ترتب مصلحت بر فعل. این نحوه دوم از تقیید چه محضوری دارد؟ اونی که مشکل هست این است که بگیم آقا مصالح و مفاسد که امور تکوینیه و فعل صادر از مکلف محصل اون مصلحت هست، اینم امر تکوینیون، این رو بخوای مقید کنید به التفات صحیح نیست. بله قبول داره. ما اینجور تقیید نده. پس اون تقیید به التفاتی که مخل به بودن احکام تابع مصالح و مفاسد است چنین تقییدی وجود ندارد. ما که نمیگیم اصل فعل مقید بشود و تمام مرکب مقید بشود به قید التفات. تمام مرکب که مقید نیست، خصوص اون جزء خاص به دلیل خاص آمده است که این جزئیتش در ظرفی است که التفات باشد. معناش اینه که در ترتب اثر بر فعل صادره از مکلف اگر التفات به این جزء بود این دخیل، اگر التفات نبود دخالتی ندارد. حالا ولو این که فرض بر این بگیریم مرتبه مصلحتی که فاقد این جزء دارد کمتر باشد از مرتبه مصلحتی که واجد الجزء داراست، این تفاوت رو ولو قائل بشیم، اما علی حالین لازمه این تقیید دوم این نیست که اصل فعل به عنوان امری که محصل مصلحت و غرض هست نسبت به او التفات شده باشد که این محظور تقیید احکام واقعی است به قید التفات. این چنین تقییدی رو ما هم قبول نداریم و ما هم ملتزم به او نمیشیم. پس خلاصه می شود تقیید مخل ما ملتزم به او نیستیم، تقییدی که ملتزم به او شدیم که عبارت از تقیید خصوص جزء به ظرف التفات، یک جزء جزئیتش در ظرف التفات است که از اجزای غیر سر هست، غیر ارکان هست. اگر این باشد، این چنین تغییری خللی در به اصطلاح اون مبنای کلی که در باب ترتب مصالح و مفاسد بر افعال مکلفین است نمی رساند و خللی وارد نمی کند. خب غایت الامر اینه که اگر ما قطع به این عدم خلل هم پیدا نکردیم، قطع پیدا نکردیم، نهایت اینه که شک می کنیم که آیا اون بحث عام نسبت به این جزء منسی در حق ناسی جزئیت دارد یا ندارد. نهایت شده پس اولا میگوییم مغیب میشود به دلیل خاص، جزئیت این جزء به ظرف التفات بدون اینکه ضرری در اون مسئله عدم تقید احکام واقعیه به التفات برسانه. ما ملتزم اون حرف هم هستیم. در این حال میگیم این تقییدی به این جزء، این جزء مغیب شده است به ظرف. بر فرض شک بکنیم که چنین تقییدی در حقیقت به جزئیت این جزء منسی وجود دارد در حق ناسی یا ندارد، شک در اصل جزئیت است و قهرن مرجع میشود چی آقا؟ براعت. بله هازا این وجه با این بیان قابل دفاع خواهد بود و قابل قبول. بلکه عرض کردم اون چی که در اینجا مهم است در اثبات امکان توجیه تکلیف نسبت به معدای منسی به شخص ناسی، همون طریقه چهارم که طریقه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله بود کافی است و اون طرق سلاسی که صاحب دفاعی بود قابل قبول نبود و قابل خدشه بود. آزاد تمام کلام راجع به تنبیه دوم. و اما تنبیه سوم، تنبیه سوم از تنبیهاتی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است در بحث اول و اکثر این است که اگر ما شک کنیم در مانعیت شی، تا الان در تنبیه دوم یه شک در جزئیت شی بود، حالا اگر شک کنیم در مانعیت شی، آیا می توانیم به براءت رجوع کنیم یا نمیتوانیم؟ صاحب کفایه در تنبیه سوم میفرماید تمام حرفایی که در تنبیه دوم ما گفتیم عبارت بود از این که در چنین ظرفی به براءت عقلیه نمیشود رجوع کرد ولی براءت شرعیه امکان رجوع به او وجود دارد، عیناً تمام اون حرفا رو در اینجا هم ما همین میگیم. هرچی که در اونجا نظر ما بود در اینجا هم نظر ما همون هست. تفاوت این تنبیه سوم با تنبیه دوم فقط در یک نکته است که در تنبیه دوم شک در دخالت وجود شی و عدم شی بود، ولی در تنبیه سوم در حقیقت شک در این داریم که آیا عدم شی دخیل است یا اینکه عدم شی دخالت ندارد. اگر شی عدم او دخیل باشد معناش این است که وجود او مانع است در مقابل جزء. اگر چیزی عدم او شرط باشد معناش این است که وجود او مسمی می شود به مانع. مثلا در مورد سوره ما می دانیم که دلیل دارد که سوره در صلات واجب است، اما سوره دوم آیا این که سوره در صلات واجبه؟ حالا این تارت این نیست که تصریح می شود در دلیل به این که نباید تکرار بشود یک سوره. خب این با قید وحدت است، اینجا سوره دوم قطعا مخل است به صلات. چرا؟ چون وقتی سوره دوم در واقع آوردید معناش این است که اصلا سوره اولا هم آورده نشده، یعنی لعجل زیاده نیست در حقیقت بلکه لعجل نقیصه است، چون دوتا سوره با هم به منزله نیاوردن سوره است، چون اون سوره‌ای که خواسته شده که سوره تنهاست آورده نشده، اون سوره‌ای رو که آورده است دو تاست، این رو نخواسته است از اول، پس این صلات در حقیقت فاقدت السوره است، نه واجدت السوره. معشه ازائد به نظر مسامحی ممکنه توهمی این بشه، وقتی اینجا شخص زیادی آورده است، خلل در این صلات لعجل زیاده نیست بلکه لعجل نقیزه است. این در صورتی است که غیر وحدت بیاد، یا اگر اینکه در اونجا غیر وحدت به عنوان امر وجودی آمده باشد، بازم همین حکم را دارد. اگر جزئی به صورت لا به شرط باشد، فرض برای میگیریم که سوره جزئیتش لا به شرط باشد، در اینجا اضافه کردن به اصطلاح این سوره دوم مورد شک واقع میشه، چون اگه به شرط شه یا به شرط لا باشد حکمش واضحه. حالا تفصیلا عرض میکنیم اجمال عبارت صاف کفایت خواهد بود. اگر لا به شرط باشد جای شک است، ما نمیدانیم آیا حالا منشأ شک هرچی باشد، اجمال نص باشد، فقدان نص باشد، تعارض نصین باشد، یا شبهه موضوعیه باشد که اون با جداست، ما فعلا در این سه صورتی که مربوط به شبهه حکمیه است بحث میکنیم. یعنی اینجا چه باید کرد؟ آیا مجرای براءت است یا اینکه احتیاط؟ عقلا باید شخص احتیاط کند، ولی براءت نقلیه آیا در اینجا جاری هست یا نه؟ صاحب کفایه می فرماید همون گونه که در صورت تنبیه دوم در مورد شک در جزئیت گفتیم براءت شرعی جاری می شود، در اینجا هم قائلیم به جریان براءت شرعی. عبارت صاحب کفایه این است که حال و زیادت الجزء اذا شک فی اعتبار عدمه ها شرطن او شطرن، عدمش به عنوان شرط باشد یعنی خارج از ماهیت صلات، یا به عنوان شطر باشد در اجزای صلات نیست، حالا به عنوان شرط عدمش اخذ شده باشد فی الواجب او شطرن فی الواجب، مع عدم اعتباری فی جزئیته، یعنی در صورتی که به شرط لا نباشد اخذ او، اگه به شرط لا باشد که واضح است با عدم اعتبار این عدم در جزئیت اون شیء، و الا که اگر اعتبار عدم در جزئیت شده باشد توضیح دادیم لم یکن من زیادته بل من نقصانه، این از باب زیادی جزء باطل نیست بلکه از باب نقصان جزء اگر باطل باشد باطل خواهد بود، و این از موارد نقصان هست. چرا؟ چون فرض این است که جزئیت به شرط العدم اخذ شده است، و اگر عدم و زیاده نباشد در واقع اون جزء اون طوری که مراد مولا بوده است اخذ نشده است. تحقیق در این مقام اقتضا دارد که ما اعتباراتی که در جزء متصور است را ذکر کنیم، بعد بگیم محل بحث ما چگونه است، تا یکی از اعتبارات جزء به طور مطلق این است که ما جزء را به شرط لا اعتبار میکنیم. خب واضح است، مثلا رکوع که شارع اعتبار کرده است رکوع را به شرط لای از زیاده، یعنی دوتا رکوع نباید انجام بدهد، یک رکوع باید باشد. خب اگر رکوع دومی ملحق بشود در واقع اونی که جزء صلات بوده اصلا نیامده، و فرق نمی کند که شخص در این صلات اصلا رکوع را نیاورد یا رکوع مکرر بیاورد. رکوع مکرر در حکم نیاوردن رکوع است، چون رکوعی که خواسته شده است ذات و طبیعی رکوع نبوده، رکوع به شرط عدم لحوق به رکوع آخر هست و چنین رکوعی آورده نشده اصلا. اونی که آورده شده رکوع ملحوق به رکوع آخر هست و این مطلوب مولا نبوده است. پس بنابراین در اینجا اگر بگیم که این عدم در صلات اخذ شده است، از باب اعتبار عدم المانع صحیح نیست. اینجا تعبیر نمی کنیم که این آمدن رکوع دوم به عنوان مانع هست و اگر بسه نباید بیاد به عنوان این که ما این رکوع را مقیدن به عدم المانع اخذ کرده ایم، نه، بلکه در اینجا اگر عدمش رعایت به اصطلاح اعتبار شده است، در حقیقت برمیگردد به اعتبار نفس جزء که این جزء کما هو به حق و اونجوری که مولا اعتبار کرده است یا وجود پیدا میکند، عبارت از رکوعی به تنهایی، یا وجود پیدا نمی کند، حالا خواه اصلا رکوع را نیاورد یا رکوع را با رکوع دوم بیاورد، دو رکوعی باشد صلاتش. دقت کردید در هر رکعتی؟ خب پس بنابراین لحاظا این صلات در صورتی که رکوع دوم بیاد در رکعت واحده معناش این است که اصلا جزء نیامده است. پس این عدم را ما به جزء برمیگردانیم و میگیم داخل است در احکام جزء. پس جزء تارتن به شرط شیء است، اخرى به شرط لا هست. در این صورت که به شرط لا از اضافه باشد، اگر این چنین نبود داخل است در فاقد الجزء و این ربطی به وجود المانع نه. پس ما میگیم این صلات باطل است به خاطر این فاقد الجزء است، نه به خاطر اینکه مانع پیدا شده است. گرچه از نظر عرف این زیادی میبینند، ولی با دقتی که عرض کردیم جز زیادی نیست. این زیادی در حقیقت حکمی براش به عنوان زیادی ندارد، اینجا به عنوان نقیصه حکم دارد. حکم شارع این بود است که رکوع وحدت باشد و اینجا رکوع وحدت نیامده است. رکوع وحدت در صورتی است که یک رکوع بیاورد، پس این فاقد الجزء. و ثانیتاً لحاظ می شود جز لا به شرط، یعنی طبیعی این شیء خواسته شده است از مکلف، که این طبیعی هم بر واحد صدق می کند هم بر متعدد، هم بر قلیل هم بر کثیر. اینجا می شود از موارد در حقیقت تخییر بین اقل و اکثر. مثلا اگر ما دست تسبیحات اربع از دلیل این چنین استفاده کردیم که طبیعی تسبیحات را از مکلف خواسته است، حالا یک، حالا ولی که به صورت فرد اینجا مخیر می شود که یک بار بگوید این تسبیحات را یا سه مرتبه بگوید. قهرن این زیادی در این صورت اشکالی ندارد. اینجا زیادی در حقیقت نیست. چرا؟ چون فرض این است که طبیعی همون گونه که بر واحد صدق می کند بر کثیر هم صدق می کند، همون اون که بر قلیل صدق می کند بر کثیر هم صدق می کند. پس در اینجا موضوع زیاده در حقیقت وجود ندارد، در این فرض زیاده اصلا مصداق پیدا نمی کند. اینم محل بحث ما نیست. ثالثاً این است که جز لا به شرط اخذ می شود، ولی نه به معنای لا به شرط مقسمی که قسم دوم بود که یسلق و علا انها مختلف، هم بر به شرط شیء هم بر شرط لا هم لا به شرط قسمی، بلکه نه، جز اخذ شده است به عنوان لا به شرط قسمی که هم معنای مطلق را دارد. یعنی نه مقترنن به مثلیهی لحاظ شده است، نه مقترنن به عدم المثل لحاظ شده است، با هر دو هم می سازد. پس اون چه که لاحق بشود مانعی دخیل در جزئیت ندارد مثل قسم اول، و مانع از تحقق جزء هم نیست مثل قسم دوم. پس بنابراین در این جهت این تکراری که می کند نه مانع است نه در صدق جزء دخالت دارد. پس بناهن علاهازا مصداق طبیعت جزئی که عرض شده در صلات، فرض بر این میگیریم که اولین رکوعی است که از این شخص صادر بشود. حالا اگر لا به شرط قسمی عرض شد، رکوع دوم چه حکمی دارد؟